سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و محمد و عجل فرج. خب تتمه ای از بحث دیروز که باقی مونده بود، که اون جمله آخری که باقی مونده بود و تتمه آیه فرمودند که پس محبت قواعدی دارد که با وجود این قواعد محبت میتواند همسو باشد و حقیقت محبت باشد. لذا فرمودند اگر کسی احب شیئا من دون الله ابتغاء قوت فی، فکر کنه قوت در او هست و تبعیت بکنه او رو در این که به حاجاتش بخواد از طریق او برسه، این در حقیقت چی هستش؟ یا اطاعت بکند او را در این تبعیت در اون چیزی که خدا امر نکرده، این ند گرفتن است. این همان اعتقاد به ند است که برای خدا مثلی قرار بدهند. و همچنین فرمودند که از جمله قواعد دیگری که در باب محبت است این است که حب به هر کسی که سلام نکرد الله سلام نکرد حب به هر کسی که من حب من حبه من حب الله باشد، حب او از حب خدا باشد و اتباع او، این در حقیقت شرک نیست و ند نیست و ضد نیست، بلکه این در طریق است. کسی که خودش آینه است فقط دعوت میکند او را نشان میدهد، تبعیت او را میخواهد. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله است. یعنی اگر حیثیتی از خودش دیگه نداره، چیزی از خودش نداره تا دعوت به خودش باشد، بلکه فقط او را داره نشون میده، چون او را فقط نشون میده و دعوت به اوست، این ند مطرح نیست در اینجا. لذا رسول الهی، رسول گرامی، قرآن کریم، علمای ربانی، هر آیه و نشانه‌ای که در عالم باشد که به عنوان آیه و نشانه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، همه اینها در حقیقت چی هستش؟ از باب همه اینها از باب همون در حقیقت طریقیت است که در او واقع میشه. برق نرفته ظاهرا که بله. لذا میفرماید که در این میگه خودتون تعطیل نمی‌کنید، میگه خودتون تعطیل نمی‌کنید، مجبوریم به سبب قهریه تعطیل بکنیم. این خلاصه قهر تکوین، نظام تکوینه. نه، عارف هم اینجوری نیست که اصلا نبیند، بلکه علاقه ایم که ایجاد میشه مانعی ندارد، اگر علاقه به عنوانی که این سببیت دارد باشد مانع. اما اگر علاقه به این عنوان نباشد که سببیت دارد، بلکه علاقه فقط به این عنوان باشد که خدای تعالی در این تجلی، در این در حقیقت ظهور خودشو داره نشون میده، خب علاقه به این ظهور انسان پیدا میکند، علاقه به این تجلی پیدا میکند، تو تجلی او میبیند. لذا خدای تعالی به دست و پا و چشم و ابروی یار در حقیقت که خودش رو قسم دادن که به شمس و قمر و در حقیقت تین و زیتون قسم دادن که اشکالی ندارد، که نمیخواد بگه اینها در قبال سلام علیکم در قبال حق هستن، بلکه اونجا شمس و قمر، تین و زیتون، تمام اینها چشم و در حقیقت خط و خال و ابروی یارند. خب علاقه به اینها به این عنوان که اشکالی نداره، که مؤکده در حقیقت علاقه به خداست. لذا رسول گرامی اسلام رو دوست داشتن، هر چقدر هم او را شدیدتر دوست بدارید، مؤکد محبت به خداست، اشکالی هم ندارد. اما یه موقع هستش که همون مثالی که بارها روایت از پیغمبر عرض کردیم خدمتون، که از اون بچه پرسید که منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری پدر و مادر؟ گفت شما. منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت شما رو. به خاطر اینکه رسول خدایی دوست دارم. این خیلی تعبیر توحیدیه، یعنی تمام این محبت ها من باب حیثیت رسالت شماست، که از خودم و پدر و مادرم و از همه کسانی که میشناسم شما رو بیشتر دوست دارم. اما اگه پای شما و خدا وسط بیاد، حیثیت رسالت شما بود که باعث میشد همه اینها باشه. اگر پای شما با خدا بخواد بیاد، دیگه رسول خدا محسوب نشی، خب اونجا دیگه معلومه، کار معلومه. همین است که بحث بعدی است،
که میفرماید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، که و شعائر هی العلامات الداله ولم یقید به شیء مثل صفا و المروه، که در اون آیه قبل که و من یعظم شعائر الله در حقیقت در اونجا داشت، میگه مقید به صفا و مروه فقط نیست که بگه این دوتا فقط از شعائرن، بلکه هر چیزی که او را نشان میدهد به او دلالت میکند شعائر الهی است و اکرام او و تعظیم او لازم است. اینم جواب شما که اکرام او و تعظیم اون شی لازم است، چون در حقیقت چیه؟ شعائر الله هست، چون داره او رو نشون میده. دقت کردید؟ لذا این اکرام و تعظیم در مقابل نیست، اکرام و تعظیمی که به مقابل بکشونه غلط. خب بله، وجود کافر که علامت خداست، هستیش کسی اینو انکار، مگه شما قائلید به این که کافر خداش کسی دیگه است؟ خب بله، اگر کسی کافر رو ببیند، هستی کافر رو ببیند، درسته؟ از هستی وجود کافر، نه از نسبت کافر، از وجود کافر، هستی کافر عظمت الهی رو ادراک بکند. حتی از این که کافری در مقابل اراده حق ایستاد، اراده تشریع حق ایستاده، همین رو ببیند، به عظمت این که خدا خلقی که کرده این توانایی رو داده و بهش این اجازه رو داده، از این هم اشکالی نداره که اینا همه در حقیقت توانایی هایی است که او اعطا کرده، درسته؟ اما اینکه کفر در حقیقت، نه، کفر غلط عدمی است، کفر عدم وجود است، کفر عدم کمال است. اما اینکه این توان رو داشت به کار گرفت تا این به فعلیت برساند، این قوه، اینا همه اصل اینها وجودی است و قابل در حقیقت چی هستش؟ دلالت بر وجود باری تعالی است، ابی هم نداره. ولم یقید بشه این مثل صفا و غیر زایف، فکل ما هو من شعائر الله و آیاتش و علامات خدا باشد المذکرت الله. این قاعده کلی است، هر چیزی که مذکر باشد نسبت به خدا، فتعظیمه من تقوی الله، این یه قاعده کلی است. و یشمله جمیع الآیات الامرت به تقوی، همه آیاتی که امر به تقوا کردن شامل این هم چی میشه؟ میشود. نه املا یخفا لذی مسکتن ان اعطاء الاستقلال لهذه، اگر کسی بیاد حالا که میگه این شعائر به خدا دلالت میکند، پس من خود اینها رو دوست دارم مستقلن، میگه اگه کسی اینجوری گفت چی میشه؟ همینجا مانعیت ایجاد میشه دیگه، اینا شعائر در اون موقع نیستن. میگه رسول گرامی اسلام او رو نشون میده، من دوستش دارم، خیلی هم خوبه، هر چی بیشتر دوستش داشته باشی بهتر. اما اگر گفتی رسول گرامی اسلام رو من دوست دارم، خودشو دوست دارم، اصلا کاری به خدا هم ندارم، خودشو میخوام، دوست دارم، کاری هم به خدا ندارم، این میشه در حقیقت توقف، این میشه در حقیقت ند، همون جوری که در حقیقت کفار مبتلا شدن، همون جوری که نباید بترسیم، نگیم که خب این رسول خدا حیثیت رسالت عین ذاتشه، چون اینا اسمت از ابتدای وجودشونه، اصلا اینها از ابتدای خلقت برای رسالت انتخاب شدن. ما قائل نیستیم که رسالت عرضیه برای پیغمبره، اسمت عرضی برای پیغمبر نیست، دقت میکنید؟ نه، رسالت منصب اعتباری نیست، رسالت یه حقیقت و مبدعیت داره. بله، این که با مردم رابطه برقرار میکند، اگر مردم نبودن رسول به معنای ابلاغ معنا نمیداد، این نتیجه شه. اما رسالت از یک مبدعیت و یک کمال خلافت نشأت میگیره که اون مبدع خلافت و کمال در درون او باید باشد تا رسالت مترتب بشود. لذا حقیقت رسول بودن که اون معنای ولی الهی بودن، اون ولایته، او ولایت در حقیقت یه حقیقت ذاتیه است، جدا پذیر نیست، تفکیک پذیر نیست. لذا نمیشه بگی رسول خدا رو بدون او، اگر رسول خدا رو بدون او در نظر گرفتی، یعنی رسول خدا رو نشناختی، رسول خدا نیست، چون اون ذاتشه، اون حقیقتشه، راه ندارد. اینا مال این است که ما اینها رو همه رو جدا و بینونت میبینیم، عرض میبینیم، یعنی تفاوت نعوذ بالله، تفاوت رسول گرامی با ابو جهل نعوذ بالله در یک عرض میبینیم، میگیم این عرضش در حقیقت این جهلش، اونم عرضش، این که عرض نیست، این عین ذات شده انسان. بعدها تو اون مباحث دقیق میشه که فصل اخیر انسان در حقیقت حقیقت انسانه، و اون حقیقت انسان اون حقیقتی است که کمال نهایی اوست. اون که میفهم انی جائل کل الناس اماما، حقیقت ابراهیم خلیل شد امام، نه عرضی شد امامت براش، امامت و ولایت عرض نیست، اون نبوت و رسالت به معنای مبدعیتش عرض نیست، اینها هیچ کد، اینا ذاته. چنانچه جهل، اون هم اناد در جهل، عرض نیست، وقتی اناد میشه بله جهل اولی یعنی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستی. این لا تعلمون، این جهل اولی یعنی استعداد، یعنی فعلیت ندارد اما استعدادشو داره، این ابن نداره، یعنی اینجا در حقیقت استعداد رو دارد. اینها با هم معلوم روشنه. خب چون رعایتش، رعایت این آیات با قلب ارتباط پیدا میکند، آیه بودن اینها. شعائر یعنی آیه، آیه کجا ادراک میشه؟ ادراک قلبیه است، ایمان و باور دیگه. یعنی آیه دیدن باور قلبی است، لذا من تقوى القلوب، نه تقوای ظاهری که بخوای به اصطلاح طهارت ظاهریه داشته باشی. یه موقع هستش که طهارت ظاهریه است، یه موقع هست نماز ظاهری انسان میخونه، درسته؟ این طاعت رو به جا بیاره، این تقواست، اما تقوای بدنه. یه موقع هست زبان رو از دروغ نگه میداری، این تقوای زبان است، درسته؟ اما یه موقع هستش که قلب رو از تقواش و رعایت، تقوای قلب چیه؟ حقیقت اشیاء رو اونجوری که هست میبینی. و نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، آیه دیدن و اون ملکوت دیدن، البته با اون مراتبش میشه دیگه ملکوت، آیه دیدن میشه تقوای قلب، رعایت این که اشیاء رو مرتبط ببینید نه منفصل ببینید. این کار قلبه، این کار چشم نیست، این کار در حقیقت دست نیست، دست این رو نمییابد، درسته؟ این یک کار بدنی نیست، یعنی میتونه چشم‌ها بسته باشه، همه اعضا و جواره خفته باشن اما این حقیقت محقق بشه. چیزهای ظاهری است اما تمامش آکنده از باطنه. نماز رو یه موقع شما ظاهرش رو انجام میدید، البته ظاهریه، اما یه موقع هست نماز رو با همه اذکارش انجام میدید، وقت میشه هم تقوى القلوب هم تقوى الابدان. یعنی هم بدن باید خاضع و خاشع باشه در نماز، درسته؟ هم قلب باید خاضع و خاشع باشه در نماز. پس اگر کسی حقیقت نماز رو به تمام انجام داد، هم تقوى الابدان است، هم تقوى القلوب است. روزه همین گونه است، آداب حتی طهارت ظاهری همین گونه است. یعنی تمام اینها نیت که در حقیقت در اینها شرطه، اینها رو مبدل میکنه به تقوى القلوب. دقت میکنید که قلب هم باید حاضر باشد، توجه داشته باشد. منتها این اعظام شعائری که در اینجا اومده آیه دیدن است که صفا و مروه من شعائر الله است و این اساسش بر تقوای قلبه. تقوای بدن هم وقتی تقوای قلب باشد حتما هست. هر جا تقوای قلب باشد تقوای بدن هست، چون کلون یعمل و علا شاکلته. اما هر جا تقوای بدن باشد تقوای قلب هست؟ نه. انسان ممکنه آرام استاده باشه در نماز، نماز هم میخونه اما حواسش جمع نباشه. اما اگر حواسش جمع بود تمام بدن تابع اون حالت روحی انسان هستن. اگر حرکتی هم از بدن ناخودآگاه سر بزنه اختیاری این نبوده، عمل این نیست دیگه، تقوای بدن رعایت شده. نه، احکام شامل جوانه میشه به معنای این. اگر گفتید اون وقت شما با تمام نمازها و روزهای من رو اول ابطال بکنید بعدم بقیه رو، خب این دیگه وقت خیلی سخت میشه. بذارید یه جوری کنیم که کارو سخت نکن دیگه. آقای این کارو سخت کردن دردسر داره ها. بگو احکام شامل ابدان باشد، البته تمامیتش به جوانه، البته تمامیتش، بذار در حقیقت اون تمامیتش بذار به اون باشه، و الا ما باید همه نمازامون هم دوباره قضا کنیم، روزهامون هم دوباره بگیریم. معلوم میشه که خدا رحم کرده که مجتهد نشدی هنوز. یه خورده خلاصه بلکیشو، وگرنه بیچاره میگردید مردم رو. خدای تعالی با فتوای شما همه رو باید داخل در جهنم. حالا این یه بحث دیگه ای دارد، بذار باشه. حالا انشاءالله بذارید احکام و واجبات فعلا بذارید همون تو این مرز احکام ظاهری، فعلا بذار جهنم و بهش رو بر اساس این فعلا تقسیم بکنیم، بعد یه خورده اونجا که رسیدیم بعدن یه دعوای دیگه. بذار فعلا با رحمت بریم جلو تا بعدن ببینیم کار چی میگه. خلاصه این چند روزه خلاصه از اون دنده صفات جلالی حق و اسماء جلالی بلند شدی. خلاصه یه خورده بعد میفرماید که نعم لا یخفا لذی مسکتن ان اعطاء الاستقلال لهذه الشعائر والآیات فی قبال الله و اعتقاد انها تملک لنفسها او غیرها نفعا. این خیلی حس سنگینی ها. اگر کسی احساس بکند که تو اینها نفعا او ضرا او موتا او حیاتا او نشورا که در آیات امجور اومده، که اخراج، اگر کسی یه همچین مالکیتی بر اینها ببینه که از اینها بخواد به عنوان که اینها این اثر رو دارند، این اخراج لها انکونها شعائر و آیات و ادخال لها فی حظیره الالوهیه و شرک بالله العظیم و العیاذ بالله تعالی. مرز خیلی مرز چیه؟ هم دیگه است که باید حواسمون رو جمع بکنیم که یک کمی از این شرک رسیدیم، که همین ادق از خلاصه ادق از شر و در حقیقت چی هستش؟ ادق فست، یعنی این احد بودن از سیف و ادق بودن از شر، از شعر همین جاست که مرز بین شرک و ایمان است. بله. شفاعت اگر در حقیقت به اذن الله هست، یعنی در حقیقت اونجا میفهمد که شفاعت بدون اذن کلن منتفی است، کسی نداره در اونجا، اونجا حمیم و شفیعی در کار نیست، مگر در حقیقت کسی که به اذن الله باشد. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، درسته؟ اونجا لا یشفعون الا لمن ارتضا. من ارتضا در حقیقت، نه اینکه من ارتضا ربطی، من ارتضا یعنی او راضی است از او، من ارتضا یعنی او اذن داده، یعنی اون اذن دادن و رضایت، رضایت وجودی است دیگه، نه رضایت لفظی است دیگه، اونجا یعنی این شأنیت پیدا کرده، شده اسم حق و هر فعلی که او انجام میده اسم حق است که داره انجام میده، اراده حق است که داره انجام میده. ولا ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شاء اونها شاء الهیه است، نه اینکه خدای شایی دارد به اینا اجازه داده تفویض کرده یه کارایی بکنن، تفویض نیست، بلکه همون حقیقت شاء است. اگر بگیم اسم خدا شفاعت میکند، غیر خداست؟ بله. اگر بگیم شما دست این لیوانو برداشت، یعنی گفتیم شما بر نداشتی؟ مثال مادی، شمایی دیگه، دست که حیثیتی نداره جدا که. اگه کسی گفت به 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 چه دستی، خوب شد این دست بود در اینجا، وگرنه این مثلا کاری، بابا این دست حیثیت و شأن و چیزی جدای از اون نیست، ید الله میشن. وقتی میگه ما رمیت اذ رمی ولکن الله رما، یا ما یشاؤون الا ان یشاء الله، یا میفهم نحن مشیت الله، نحن اسماء الله الحسن. ما همیشه ذوات رو عادت کردیم که ذوات رو مستقل دیدن برامون یقینی شده، یعنی نگاه ماهوی برامون یقینه، اما اینکه یه حقیقت واحده باشد با شؤونش برامون تصور پذیر نیست، سخته، سختم پس انصافا، یعنی اگر باور به این بشه کار تمامه، منتها باور نمیشه، خیلی سخته. اگر باور بشه دیگه اراده انسانی محو در اراده حقه، دیگه انسان برای خودش اونجا، حتی اگر میگن در معصوم رویه و فکر نیست، یعنی چی؟ یعنی اونجا کارها بر اساس این که تصدیق نظری بکند، فایده را تصدیق بکند، بعد خلاصه وقتی تصدیق به فایده کرد چکار بکنه؟ شوق ایجاد شود و بعد در حقیقت حرکت ارادی محقق شود، نیست. چرا؟ چون اصلا اون حقیقت عمل تو وجودش منقطع میشه، عمل محقق میشه، این وجود اینقدر در حقیقت هیچ عائق و مانعی نیست، وقتی هیچ عائق و مانعی نیست یعنی خود خدا مستقیما ارادش ظاهر شد. لذا مرحوم علامه در المیزان جلد 6 خیلی بیان زیبایی دارد، اونجا میفرماید ادب انبیا هیئت و توحید فی الفعل، و بعد در ذیل آیه به خداهم اقتده، به خداهم اقتده، به پیغمبر خطاب میکند که به هدایت انبیا اقتدا کن، یعنی چی؟ مگه پیغمبر افضل از انبیا نیست؟ پس چرا میفرماید به خداهم اقتده؟ ها؟ میگه هدایت اونها یعنی اون که در عمل محقق کردن، اونها فعل الهی است. به خداهم اقتده یعنی به در حقیقت فعل خدا اقتدا کردی، نه به فعل اونها. چون اونها حد براشون در حقیقت اینجا اینا نبودن که این کار، خود به خداهم اقتده. چقدر تعبیر بلنده؟ این نگاه اگر ایجاد بشه، البته در عالم نگاه به این گونه، همه عالم این گونه است، همه عالم این گونه هست، اما منتها انسانه که تو این وسط خدای تعالی، خدا بهش اجازه داده که در خلاف اراده تشریعی حضرت حق قدمی بردارد، به اراده تکوینیش اونم اجازه داده، اما ما همه عالم رو غیر از این میبینیم و الا تو عالم همه چیز اسمت هست، در عالم همه چیز عصمت و معصومانه است. لذا علم یعنی همون حقیقت عصمت الهیه در عالم. اگر بشرگاهی علم رو خطا انمیابد و بعد طبق او احکام خطایی مترتب می کند، او خطای دریافته و الا علم خطا ندارد. علم عصمت محض است. علم استثناء ندارد. استثناء در علم هم عین عصمت است که هرگاه تکرار بشه شرایط این قاعده حاکم است. اینجوری نیستش که یه دفعه اینجوری شده باشد. تمام حقایقی که در عالم محقق می شود عصمت دارد و قاعده است و دائمی است. این خلاصه، البته حالا دور میشیم از بحث دیگه. بعد میفرماید که جا داره آدم خلاصه بالاخره نفس انسان اشباع میشه خوشش بده این حرفا رو بزنه، ولی خب دیگه زدن و بعدم به لوازمش ملتزم نبودنم اون وقت بعد نفس انسان رو به حالش میارن. بعد میفرماید که و کن ها شعائرون و آیاتون و ادخال الله فی حضرت او و شرکن بالله العظیم و عیاذ بالله تعالی، عیاذ بالله. این در حقیقت باید پناه به خدا برد که انسان خطا کند در شعائر الهی و شعائر رو درشون متوقف بشه و اثری از اونها ببیند. ما نگاهمون به حضرات معصومین، عظمت معصوم به این است. ما فکر میکنیم عظمت معصوم به این است که تأثیر رو از خودش ببینیم. این همه باعث شده که گاهی غیرت پیدا میکنیم مثلا نگیم این از خداست، فکر میکنیم این کماله، در حالی که این جهل ماست که اینجوری فکر میکنیم، این بیچارگی ماست که اینو معصوم. وقتی که در دست خدای تبارک و تعالی در حقیقت موم باشد و اونی باشد که او میخواهد، همونی باشد که در حقیقت او اراده میکند، این کماله در حقیقت عظمت انسان است که به جای رسیده که کمال مطلق اراده شده این. ولی ما اینجوری میبینیم، اگه اینجوری جرأت دارید اصلا به مردم هم بگید، همینجوری بگید مردم میکشن آدم رو، میگن خلاصه یعنی شما میخواید بگید امام حسین علیه السلام کاره نیست در عالم؟ فکر میکنه کاره بودن مال این است که چی باشه؟ مستقل باشد. نمیدونه که کاره بودن مال این است که اسم الهی باشد. چون لا قوت در حقیقت الا لله، لا عزت الا لله. این رو چون ما ان القوت لله جمیعا رو باور نداریم، لذا اگر میخوایم معصوم رو معصوم بدونیم و عظیم بدونیم یه انسانی رو، لذا عرفای ما خیلی، عرفای شیعه خیلی استیحاش داشتن در این که کرامتی ازشون ظاهر بشه. استیحاش داشتن که ظاهر بشه. علتش این بودش که ممکن بود نه خودشون، دیگری از این اثر رو ببینن. لذا نظام احسن الهی رو تسلیم محضش بودن، با اینکه قدرت بر تغییرش رو داشتن، اما تسلیم محضش. چون میزن این بهترین است، اینو میافتن، این در حقیقت در وجودشون بود. که حالا اینا مثال و اینا زیاده. قوله تعالی ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا، که این تعلیل برای این آیه است که اصلا چرا در حقیقت محبت اشد محبت باید اینجا باشد، که ان القوت لله جمیعا و ان الله شدید العقاب. این شدید العقاب مال این است که کسی چیکار بکنه؟ قوت رو از دیگری ببیند. هر کی قوت رو از دیگری ببیند، تأثیر رو در دیگری ببیند، این در رصد عقاب الهی قرار گرفته. منتها عقاب الهی چیه؟ عقاب الهی اساسش بر ادراکه. یعنی کسی که آثار رو به اشیاء دیگه نسبت میداد، وقتی که این قوت آشکار بشود که قوت و تأثیر فقط مال اوست، مییابد که تمام اون سرمایه های وجودی رو که به کار گرفته بوده و نسبت به این اون داده بوده و از این اون میدیده، همه از دست رفته است و سراب و سر ندارن. آدم در یه جایی قرار بگیرد که احتیاج مطلق به هر چیزی دارد که به اون نجات بده، هر چیزی باشد، درسته؟ بعد ببیند در دنیا سببهایی رو، قوایی رو به فعلیت رسونده و از اونها استمداد کرده بوده و اونها رو مؤثر میدیده و بعد اونجا روشن بشه که اینا هیچ کدام مؤثر نیستن. بله؟ نه اصلا گفتم احساس نیاز به نجات، یعنی میخواد که در حقیقت نجات پیدا کند، میخواد که در حقیقت اونجا در تحت اسماء الهیه و رحمت الهیه قرار بگیرد. اما این تحت اسما و رحمت الهیه قرار گرفتن به این بوده که قوت رو از او ببیند، مؤثر ببیند، مؤثر باید تأثیر بگذاره در این. این از رحمت ندیده، این از اسما ندیده، از چی دیده؟ از اشیا دیده. چون از اشیا دیده و اشیا رو متوقف کرده بوده، حالا خدا میگه بیاد اشیا به دادت برسه، بعد میبینه اشیا تأثیر نداره، درسته؟ بعد این میبینه تمام سرمایه‌اش از دست داده، نجاتم براش محقق نشده چون اونجا داخل در رحمت نشده. خب این شدید العقاب، یکی از مظاهر شدت عقاب در اونجایی است که انسان میبیند که به کمترین تأثیری نیازمند است و اون تمام مبدع تأثیراش رو سراب قرار داده، هیچی نیستن، هیچ اثر ندارد. این بالاترین سوزندگی رو برای انسان ایجاد میکند. حالا ببینید ایشون یه اشاره به این کرده. خب بله دیگه، میابه که علمش خودشه دیگه. بله خب دیگه، میابد که هیچ کمال پیدا نکرده، بلکه سقوط کرده، سرمایه‌اش هم از دست داده، ساقط هم شده. چون تا وقتی انسان استعداد صرف استعداد سقوط نیست، نقطه صفره. اما اگه استعداد رو به فعلیت رسوندید، اما به فعلیت منفی و عدمی رسوندید، سرگرم شد انسان استعداداشو به سراب، با اینکه نیاز داشته به آب، اما استعدادش رسید به وقتی که تمام آخرین انرژی و نیروش رو که حرکتش بود و توانش بود رسون خودش رو به سراب، دید سرابه دیگه، بعد از این هیچ انرژی هم نداشت باشه برای حرکت که دنبال آب بره دیگه. چقدر این آتش سنگینه، باید وایسه تا زنده زنده جان بده. لا یموت و فیها ولا یحیی، درسته؟ زنده زنده باید جان بده، بشینه وایسه تا موت، اونتا اونجا موت هم ندارد. بله؟ حیات هم ندارد. حیات ندارد چون کمال نداره، موت ندارد چون پایان نداره، استعداداشو از دست داده. لذا میفرماید که ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب. ظلمو هم معلومه دیگه که اینا ظلم کردن. ظالم به چی بودن؟ اولین ظالم ظالمه به نفسه، البته ظالمه به غیر هم، اول به ظلم به نفسش کرده بعد ظلم به غیر کرده، اما این ولو یرا الذین ظلموا همه رو شامل میشه، یعنی ظالمه به نفس رو و ظالمه که به غیر هم ظلم کرده، اما ظلم به غیر ظلم چی میشه؟ ظلم به نفس هم میشه، منتها آیه در حقیقت همه رو شامل میشه. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جميعا، میبیند که قوت برای خداست و ان الله شدید العقاب. این ولو یرا الذین ظلموا هم شامل ظالم میشه، هم شامل چی؟ مظلومی که به این ظالم تن داده دیگه، هم شامل ظالم میشه که ظلم کرده، هم شامل کسی که به این ظلم تن داده، اینم ظلم کرده دیگه، زم ظلمو هستش، این انظلام هم ظلمه، همه رو شامل میشه. بله بله. خب اینجا تو اینجا برامون نشه شهید العقاب، البته هم شهید العذاب دیگه، تصحیحش من نکردم. بله بله. بعد میفه ظاهر السیاق ان قوله از مفعول یرا و ان قوله ان القوه لله الی آخر بیان للعذابه، که ان القوه لله بیان عذابه، یعنی اون عذابی که اونجا فرموده که یرون العذاب، چیه اون عذاب؟ دیدن ان القوه لله، همین این عذابه، چون سراب بوده برای این. همون نقطه علمی است، یعنی معرفت. دقت بکنید چقدر ظرافت بیان با ظریف بیان کرده. و ان قوله ان القوه لله، این چی هستش؟ بیان للعذاب، این معرفت که براش ایجاد میشه، این در حقیقت خود اون عذابه که یرون العذاب. و لول التمنی و المعنا لیتهم یرون فی الدنیا یوما یشاهدون فیه العذاب، کاش که اینا در دنیا میدیدن این رو. یعنی لو در حقیقت چیه؟ لیته است، که کاش که اینها در دنیا براشون، لو یرا الذین، کاش که در دنیا این اتفاق می افتاد تا اونجا در حقیقت دیگه سرمایه از دست رفته نباشن که دیگه کاری نتونن بکنن. کاش که اینها در دنیا این رو می دیدن تا این دیدن باعث بشه که هدایت بشن، و اونجا جای هدایت دیگه البته اونجا نیست. لیتهم یرون فی الدنیا یوما یشاهدون فیه العذاب فیشاهدون ان القوه. عذاب چی بوده؟ همون مشاهده ان القوه لله جميعا و قد اخطوا فی اعطاء شیء منه لاندادهم. این قوت رو اینها خطا کردن و عطا کردن به چی؟ به انداد. اینها رو از اونها دیدن. و ان الله شدید فی عذابه و اذاقته عاقبت هذا الخطا، کاش کی در حقیقت اینها این عاقبت هذا الخطا رو میچشیدن. عذاقت خو یعنی در حقیقت همون چی؟ لیتهم یرون فی الدنیا، اینها که کاش کی میچشیدن عاقبت هذا الخطا رو. عذاقت خو میچشاند خدا اونها رو عاقبت این امر رو. فالمراد بالعذاب الآیه علی ما یبینه ما یتلوه مشاهدتهم الخطا فی اتخاذهم اندادن. این حقیقتشه که به توهم قوت فی، که فکر میکرد قوتی در او هست، همین مقدار. خب اگر این باشه که بیچاره ایم همه ما، ما همه آثار و قوا رو نسبت به اشیا میبینیم دیگه. خداست این دعا رو برای خودمون بکنیم که لیتنی، خلاصه که ما در دنیا این رو بیابیم تا بلکه جبرانی داشته باشیم، نرسه به اون جایی که دست هامون کوتاه شده باشه و چیزی باقی نمونده باشه. ما از کلاممون بازم داری خلاصه همش تو بخره ببین دست از دنده دیگری عذابی شدی ها. ما که نگفتیم نیست که، اما اصرارم نکردیم که هست که. خلاصه بذار همون قدیش که اینجا تصریح کرده رو بگیم، بعد جای دیگرم اگر چیزی دیگه گفته میگیم خب بعدن اونم هست. اما این که در حقیقت غیر از اون نیست که نگفتیم اینجا، این موجب است، میگه این عذاب هست، درسته؟ این موجب است در اینجا، اما موجبه در حقیقت نفی حصر نیست. از یرون العذاب، میبیند عذاب را. یه موقع میگه واقع میشه در عذاب، یه موقع میگه یرون العذاب، دیدن علمه. چون دیدن علمه، دقت میکنید اینجا معرفت محقق میشه. یرون العذاب که ان القوه لله جميعا، دیگه خلاصه مرحوم الله میگه من گفتم دیگه، یکی یکی جزئیات این یرونه دلالت بر او میکنه. بله خب بله، انسان تو دنیا هم عذاب به این عنوان که عذاب تطهیریه، مثل در حقیقت اون مهنی که تطهیریه، دقت میکنید عذاب سختیه، چون انسان سرمایش از دست داده خیلی شهالات و همین مدت هم، اما تطهیریه، جبران امکان پذیر میشه. اما در آخرت عذابه، ولی تطهیری نیست، جزائیه، درسته؟ در اونجا جزاست، اما در اینجا عذاب. لذا بلا بلاست در دنیا هم، سختی سختیه در دنیا هم، درسته؟ اما سختی در دنیا متطهره، میتواند انسان رو تطهیر بکند و آماده بکنه. بعد میفرماید که بله، و یؤیده الآیتان تالیتان، البته میگه آیه دو آیه تالی هم این رو تایید میکند. کجا؟ که ظلمو رو در حقیقت چی بگیریم؟ بین افراد هم بگیریم، مثل همین آیه از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا فلم یصل من المتبوعین الى تابعیهم نفع کانوا یتوقعونه و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. یعنی اینا از کسانی که تبعیت کردند، امامشون بودند، اینها در حقیقت آثار و قوه در او می‌دیدند، فکر می‌کردند اینها صاحب اثرند، اینها میتونن کاری برای اونها بکنن. همونجور که تو دنیا انسان نسبت به بزرگانی که بزرگ می‌بینه خضوع دارد، به لحاظ اینکه او رو صاحب اثر می‌بیند، نه اینکه خدای تعالی به او عنایت دارد، ممکنه عنایتی که خدا دارد شامل حال ما هم بشه به لحاظ او، نه، اینو صاحب اثر میبینه. اگر اینجوری باشد اون وقت میگه اونجا در حقیقت این رو مییابد که نیست، کانو یتوقعونه اون نفع را و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، باب تمام سببیت ها و تأثیرها برچیده میشه. فلم یبق تأثیر لشیء دون الله و قال الذین تبعوا لو ان و قال الذین تبعوا لو ان لنا کره. اینایی که تبعیت کرده بودن میگن اگر یه بار دیگه برگردیم دیگه تبعیت از اینها نخواهیم کرد، چون تبعیت رو از تأثیر میدیدن. حالا فهمیدن تأثیر در کار نیست، میگن اگر برگردیم دیگه تابعشون نخواهیم شد. نه با بغض بخوان این رو بگن، دارن واقع رو بیان میکنن، میگن ما تا به حال فکر میکردیم اینا تأثیر دارند و تبعیتشون میکردیم، حالا دیدیم نه تأثیر ندارن، لذا اگر برگردیم، نه چون اینها امروز ما تبری کردن ما هم اون روز برگردیم یه بار دیگه تا دق و دلیمون رو سر اینا خالی بکنیم، نه، جای دق و دلی نیست. که اینم بازم میگفت طرف داشت ریشش رو در قشونه میکرد، گفتن چقدر به ریشت مشغوله، کی پس پا پیش ما میای در وقت دعا؟ بعد شروع کرد به کندنش، گفتن بازم که به کندنش مشغولی، که بازم به ما مشغول نیستی. که اینجا اگر بگیم که اینها وقتی اون حالت رو میبینن بغض اینا در دلشون میاد، میگن خدای ما رو برگردون تو دنیا تا اینا رو بیچاره کنیم دیگه، ازشون تبعیت نکنیم، که بازم به اونا مشغولن، بازم برای اونها این سببیت بازم نسبت به اونها در جهت بغض. میگه نه، اینا وقتی برگردن تو دنیا چون تأثیر رو دیگه از اینا نمیبینن تابعشون هم نخواهند بود دیگه. اینا دارن اینجور بیان میکنن دیگه، اینجا خودشون رو این مشغول به خودشونن، مشغول به غیر دیگه نیستن که بگن برگردیم تا تبعیت نکنیم تا ناراحتش بکنیم. نه، این دیگه دنبال نجات خودشه، منتها البته راه بسته است دیگه. بله کانی بله فنتبرع منهم ای من الانداد المتبوعین فی الدنیا کما تبرعوا منا فی الاخره، همچنان که اونها در آخرت از ما تبری جستن، گفتن که ما تأثیری نداریم برای شما، هر کاری میخواید، هر نجاتی از خودتون پیدا کنید، ما تأثیری در شما نداریم. کذالک یریهم الله ای الذین ظلموا باتخاذ الانداد اعمالهم، یریهم الله اعمالهم، تمام اعمالشون رو که از انداد نشأت گرفته بوده خدا نشون میده که حسرات علیهم، حسرت میشه. و هیه حبهم و اتباعهم له فی الدنیا هالکونها حسرات علیهم، که این اعمال حسرات است برایشون. و ما هم به خارجین من النار، قول تعالی و ما هم به خارجین من النار فیها حجتون علی القائلین به انقطاع العذاب من طریق الظواهر، که کسایی که بخوان بگن خلود نداریم و تمام میشه، این آیه صریح در این که خلود با عدم خروج در حقیقت اینجا تصریح شده بهش. این بحث روایی هم میخواستیم تازه، من بحث فلسفی خوب رو خونده بودم امروز، بعد اول اومدم دیدم دوستان کمن، گفتم حیفه امروز درس رو نخونیم، چون فکر میکردم اینا رو مقدمه میخونیم اونو میخواییم بخونیم، گفتم اون بحث فلسفی که بحث حبه و یه تحلیل دقیق داره امروز نخونیم شما، میخواستم اول بگم دوستان اگه سوالی داری سوال بکنیم، یعنی اینا رو فکر میکردم به راحتی طی میشه دیگه، بعد اونجا میرسیم اونجا بگیم نخونیم، مگو اصلا به این بحث روایی هم تازه نرسیدیم. بله میفرمایید. کجا رو فرمودی؟ ولو یر الذین ظلموا، ها بله بله، و قال الذین تو لو ان لنا کره و هو تمن الرجوع، خب تمنیه دیگه، چرا؟ اینکه شرط و جزا دیگه در اونجا نیست که، این یه ادراکی کرده، فهمیده که تمام ادراکات قبلیش باطل بوده، حالا میگه کاشکی برگردم تا در حقیقت چکار بکنم، سرمایه گذاریمو درست انجام بدم. یعنی اگر یه کسی سرمایه گذاری کرد یه جایی توی بانکی و بعد دید این ورشکست شده و الان فهمید فلان در حقیقت شرکت سودآور بود، نمیگه کاشکی در حقیقت زمان برگرده در اونجا من این سرمایه‌مو بذارم تو اون شرکت. خب این لو ان لنا کره یعنی برگشت، آرزوست و خره، لو ان لنا کره که دیگه ظهورش خیلی زیاده در آرزو، که کره یعنی رجوع برگشت. بله و هو تمن رجوع دیگه، اگه لو تنها بود میگفتیم باز ممکنه یه، اما لو ان لنا کره که برگشتی باشد برای ما تا تمنی رجوع است به دنیا، که شبیه این البته دارد که این چیه اون آیه شریفه که لعلی بله رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، رب ارجع برگردون، همین کره همون رب ارجعونه برگشتنه. بله حالا دیگه این تتمه بحث روایش ایشالله که بحث دو سه روایت زیبا هستش، منتها خب روایتش قبلنا دوستان همه رو دیدن خیلی توضیح نمیخواست، اما بالاخره خوندنش بی منفعت نبود از باب اینکه این روایات دائما برای انسان نورانیت و ذکر داره و تصحیح میکنه فکر انسان رو. بله خب بله، یعنی تو دنیا هم برای اینها گاهی همه این علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین ایجاد میشه. خب عرض کردیم دیگه برای اینها همین دیدن این که فقط او مؤثر است، این یقین در این که فقط او مؤثر است، این میشه علم یقینیش، بعد به عین یقینیش که خودش واقعا از مرتبه علم به باورش میرسد و در او قرار میگیرد، حق الیقین هم این است که اصلا خودش متن اون یقین میشه دیگه، یعنی اون باور و یقین از خودش هم صادر میشه، یعنی دیگه نه فقط میبینه علم پیدا میکند و میبیند، بلکه چی میشه؟ بلکه در حقیقت یه موقع از علم به آتشه که آدم یقین میکند آتش سوزاننده است، علم به آتش، یه موقع آتش رو میبیند که داره میسوزاند، یه موقع در متن آتش واقع میشه سوختن رو احساس میکند، اینا مراتب دیگه، اونجایی که علم دارد، اونجایی که میبیند، اونجایی که در آتش واقع میشود، هر کدوم از اینا مراتب دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.